الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 60 این سوره. و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. این یکی دیگر از آیاتی است که بیانگر حال بنی اسرائیل با پیامبر موسی علیه السلام کلیم الله است که در آن پروردگار بیان می‌فرماید که و اذ استسقى موسى لقومه، یعنی بیاد آور یا بیاد آورید هنگامی که پیامبر موسی علیه السلام از ما برای قوم خود که همون بنی اسرائیل باشند که همراه موسی بودند درخواست آب کرد. چون همونطور که جلوتر گفتیم وقتی بنی اسرائیل وارد سینا شدند و در آنجا راه خود را گم کردند و 40 سال در آن گمراهی به سر بردند، وضعیت آب و هوایی بگونه ای نبود که چشمه جاری باشه یا رودخانه جاری باشه که بتوانند از آن آب بیاشامند. و اینجا بود که بنی اسرائیل آمدند نزد پیامبر موسی علیه السلام و گفتند که ما تشنه ایم، آب میخواییم. همونطور که جلوتر ایراد گشنگی گرفته بودن و ایراد این گرفته بودن که آفتاب گرمه و ایرادهای گوناگونی که می گرفتن تا جایی که می گفتن لباس چی بپوشیم، و در تفاسیر آمده که لباسهای برای آنها فراهم شد که نه کثیف می شد و نه کهنه می شد در آن 40 سالی که در آن وضعیت به سر می بردن. وقتی که پیامبر موسی علیه السلام این درخواست را از پروردگار کرد که آبی برای قوم خود برای بنی اسرائیل نازل بکند، فقل نضرب بعصاك الحجر، بعنوان یک منت دیگر، و الا پروردگار بر همه چیز قادر است و می توانست که آن آب را از آسمان نازل فرماید مانند هر بارانی دیگر، ولی برای اینکه معجزه دیگر و منتی دیگر از جانب پروردگار بر بنی اسرائیل باشد، دستور آمد به پیامبر موسی علیه السلام که با عصای خود بر سنگی بکوبد. آن سنگ چی بود؟ آن صخره چی بود؟ گفته میشه از صخره یا صخره های کوه طور بود، آن کوهی که پیامبر موسی علیه السلام برای سخن با پروردگارش به آن مکان رفت. ولما جاء موسی لمیقاتنا فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا، هنگامی که پیامبر موسی علیه السلام با عصای خود بر آن صخره کوبید 12 چشمه از آن سنگ جاری شد. حالا چرا 12 چشمه؟ چون گفتیم که فرزندان پیامبر یعقوب علیه السلام 12 نفر بودند و آنها در بین خودشون اختلافاتی وجود داشت. 12 قبیله شده بودند با گذشت زمان و هر قبیله برای خود ادعاءاتی داشت که با دیگری سازگاری نداشت. مثلا اکثر پیامبران از قبیله لاوی بودند و اکثر پادشاهان و سیاستمداران از قبیله یهودا بودند، و چون با هم اختلاف داخلی داشتند و ترس این وجود داشت، بیم این وجود داشت که ممکن است بر سر هر چیز، حتی هنگامی که دریا از هم شکافت تا عبور بکنند، برای هر قبیله یک راهی قرار داده شد تا با همدیگه دعوا نکنن که چرا همه قبیله ها داریم از این جاده به قول معروف حرکت میکنیم و از دریا عبور میکنیم. تا این اندازه اینجا هم همچنین به اندازه تعداد قبایل بنی اسرائیل از این سنگ چشمه جاری شد، چشمه میخروشید و آنها هر کسی چشمه خود را میدانست که کجاست. قد علم کل اناس مشربهم، منظور از کل اناس منظور کل مردم زمین که نبود، منظور کل قبیله بنی اسرائیل که با پیامبر موسی علیه السلام در آنجا بودند. هر کسی میدونست که از چه چشمه باید بخوره، هر قبیله میدونست، و هیچ قبیله سراغ چشمه قبیله دیگری نمیرفت چون اگر این کار میکردن دعوا میشد و جنگ میشد و خون ریزی میشد. که خود این آیات بیانگر آن وضعیت اسفباری بود که بنی اسرائیل در آن زندگی میکردن. اختلافات بر سر هر چیز، بر سر هر چیز بزرگی با همدیگر، با وجود پیامبر موسی و پیامبر هارون در بین آنها این همه اختلاف میکردن و این همه به سر همدیگر میکوبیدن. کلوا و اشربوا من رزق الله، بخورید و بیاشامید از آنچه که پروردگار به شما روزی کرده است، روزی شما گردانده است. نه حسابی است، نه کتابی است، نه سختی هست برای به دست آوردن آن. من و سلوا که همونطور که دیشب در آیات گفتیم که خیلی راحت بر آنها نازل می شد، و آبم که با زدن یک عصا بر صخره ای که هر جا جا به جا می شدن آن صخره رو با خود حمل می کردن و می بردن، کافی بود که پیامبر موسی علیه السلام با عصا خود بر آن صخره بکوبد و 12 چشمه جاری شود. همه چی آماده و مهیا بود و گفته شد به آنها که بخورید و بیاشامید. ولا تعثوا في الارض مفسدين، در مقابل این همه رزق و روزی فقط فساد نکنید، در زمین فساد نکنید. که این فساد با چی ممکنه رخ بده؟ اگر ما توحید را صلاح بدانیم، اطاعت از پیامبر موسی علیه السلام را صلاح بدانیم، در مقابلش گوساله پرستی میشه فساد، نافرمانی کردن از پیامبرشان میشه فساد. در مقابل این همه منت و نعمت فقط شما فرمانبری کنید. نه مالیاتی هست، نه عوارضی هست، و نه خستگی هست در به دست آوردن مایحتاج زندگی. همه چی مهیا فراهم. خب آیا این کارو کردن؟ نه. اولین چیزی که گفتن و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد، گفتن ما خسته شدیم از بس من و سلوا خوردیم، از بس بلدرچین خوردیم خسته شدیم، یه غذای دیگه میخواییم. فدع لنا ربک، از پروردگارت بخوا، یخرج لنا مما تنبت الارض، که برای ما از آن چیزی که زمین آن را میرویاند بیرون بیاورد. یعنی چیزای آسمانی، نعمتای آسمانی نمیخوام، نعمتای زمینی میخوام، چون من و سلوا از آسمان بر آنها میومد. خب چی میخواید؟ دقیقا و مشخصا چی میخواید؟ من بقلها، بقولیات، و قسطائها، قسطا ما در زبان خودمون میگیم کرکه، در زبان فارسی شاید بهش بگن خیارچنبر فکر کنم، و فومها، که فوم بعضی ها رو اومدن به باقلا تفسیر کردن و بعضی ها هم تفسیر کردن به پیاز سیر، و عدسها، عدس میخواییم بخوریم، و بصلها، و پیاز میخواییم. یه خسته شدیم از بس من و سلوا خوردیم، دلمون برای این چیزا تنگ شده. این میشه ایراد بنی اسرائیلی. حالا یه ایراد بنی اسرائیلی دیگه هم هر جلوتر انشالله خواهد آمد که در مورد اون گاوی که دستور داده شدن که اون گاو رو سر ببرن چقدر ایراد گرفتن. و این شده یک ضربان مثل پیش خودمون، میگه فلان ایراد بنی اسرائیلی میگیره، یعنی به همه چی گیر میده. اگه رنگ سبز بهش میدی میگه من قرمز میخوام، اگه قرمز بهش میدی میگه من سبز میخوام. اینجا بود که پیامبر موسی علیه السلام گفت قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. استفهامی که در این آیه وجود داره، اتستبدلون، همزه استفهام نزد علمای زبان عرب بهش میگن استفهام انکاری، یعنی داره برشون انکار میکنه که مگه شما دیوونه اید که دارید چنین کاری میکنید؟ عقلتون سر جای خودشه که چیزی که پستر است، ادنا، با چیزی که بهتر و بالاتر است عوض میکنید، تبدیل میکنید، اتستبدلون، بهترین غذا در اختیار شما ده. شما دنبال پیاز و پیاز سیر و بقولیات هستید، خب این یک تبدیل کردن چیز خوب به چیز بد، رها کردن یه چیزی که خیلی خوبه و روی آوردن به چیزی که از درجه پایین‌تری برخوردار داره، هم در مسائل حسی و هم در مسائل معنوی بده، افته. وقتی مثلا انسانی اخلاق خوبی رو رها میکنه، در صورتی که میتونه اون کار رو انجام بده و روی میاره به رذایل، به پستی ها. و وقتی که میتونه سخنان، میتونه کلمات والایی رو در زبان خودش به کار ببره، اونا رو رها میکنه و از کلمات پست و رذیل استفاده میکنه. همیشه دشنام سر زبانش. اینا شامل، به صورت کلی شامل این آیه میشه. راه و روش خوب و درست را رها کردن و روی آوردن به راه‌ها و روش‌هایی که سرانجام آن زیانکاری و تباهکاری است. اهبطوا مصر. اینجا بود که بعد از اینکه پیامبر موسی علیه السلام بر آنها این درخواستشون رو انکار کرد و اونا مصرانه ایستادن، گفتن نه، ما این چیزا رو می‌خوایم. اگه می‌خوای ما باید بیایم، ما همراهی کنیم که بریم بیت المقدس، باید این چیزا برای ما فراهم بشه. از پروردگارت بخوا تا اینو برای ما مهیا بکنه. وقتی که اونا اصرار کردن، موسی علیه السلام بهشون گفت اهبطوا مصر، یعنی وارد یکی از این روستاهای اطراف بشید، چون اونا الان در بیابان بودن، در بیابان سینا بودن، و خب در بیابان که فرصت اون نیست که بخوان زراعت بکنن، حتی ممکنه تخم آن موادی که حالا بخوان بکارن، حتی حالا بارانش، آبیاریش، همینا در حال مشکلاتی داره. معمولا این غذاهایی که اینا درخواست کردن در روستاها و در آبادیها پیدا میشه. به همین دلیل فرمود که اهبطوا مصر، وارد یکی از این روستاهای اطراف بشید، فان لکم ما سالتم، اون چیزی که شما درخواست کردید در اونجا یافت خواهد شد. در هر روستایی این مواد وجود داره، بقولیات و عدس و پیاز و پیاز سیر و هست، در هر روستایی که انسان بره پیدا میشه. و ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باؤوا بغضب من الله، با این روشی که بنی اسرائیل در پیش گرفتن، نافرمانی های بی جا، ایرادگیری های بی جا، عناد، تکبر، گوساله پرستی، کفر به آیات پروردگار که علت اصلی و اساسی این عاقبت است که با آن دچار شدن، که در پایان آیه به اون اشاره خواهد شد، کشتن پیامبران، تمام این مسائل دست به دست هم داد تا پروردگار بر آنها یک خاری ظاهری، انسان‌های ترسو و حالت آن مسکنه رو به دو گونه میشه تفسیر کرد، که اون بدبختی که در قلبشون وجود داره، یا اینکه فقر از کلمه مسکین گرفته شده باشه، دچار فقر شدن و همیشه در جامعه انسان‌هایی بودن که در طبقات زیر جامعه قرار داشتن. پس از این کارهایی که انجام دادن، این در حالی بود که در گذشته پادشاه بودن. در سوره مائده میخوانیم که و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، شما پادشاهان قرار داد، ولی وقتی که این راه رو در پیش گرفتن، عاقبتشون اینگونه شد که همیشه خار و پست باشن در جامعه. علت چی بود؟ و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، ذلت و مسکین بودن بر آنها نوشته شد، بر آنها زده شد، یعنی عاقبتشون اینگونه رقم خورد. و باؤوا بغضب من الله. اضافه بر آن دچار غضب الهی شدند. کلمه باؤوا در اصل رجعوا، یعنی با اون کارهایی که انجام دادن پاداشی که گرفتن به جان که اجر و مزد باشه برگشتند، از سر کارشون برگشتند، در صورتی که غضب الهی برای ها نوشته شده بود، چون خودشون اسباب این غضب را فراهم کردند. خب علت چی بود که به این سه عاقبت دوچار شدن؟ ذلت، مسکنت و غضب الهی. چه کار کردن؟ ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله. این کار اول بود که کفر ورزیدن به آیات پروردگار. انواع کفر و شرکی که بنی اسرائیل انجام دادن، یکی گوساله پرستی بود که با این کارشون دچار شرک اکبر شدن و اون گوساله رو پرستیدن، و یکی این که همیشه نافرمانی امر پیامبر موسی علیه السلام میکردن و پیامبرانی که بعد از موسی علیه السلام در این قبیله، در این قوم برانگیخته شدن، همه آنها مورد ظلم و ستم بنی اسرائیل قرار گرفتند. یا آنها را میکشتند، یا میزدند، یا از شهر بیرون میکردند، یا بر آنها فشار وارد میکردند که ساکت بشن. و یقتلون النبیین بغیر الحق، و پیامبران را به صورت ناحق میکشتند. ممکنه سوال پیش بیاد، مگه کسی پیامبر را به حق میکشه؟ هر کسی پیامبری را بکشه، این کاری که انجام داده به ناحقه. یعنی ما نداریم پیامبری به حق کشته بشه. این بهش میگن صفت لازم. صفت لازم یعنی اینا هر پیامبری را که کشتن به غیر حق بود. این کاری که انجام دادن از روی ظلم و ستم انجام دادن که نشاندنده طغیانگری آنها میباشد، تکبرشان. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، و اسیان آنها، نافرمانی هایی که می کردن و اعتدائی که انجام می دادن. اعتداء یعنی رد شدن از حد و حدود، عدم رعایت حدود الهی. و در قرآن داریم که تلک حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. حدود الهی را از حدود الهی رد نشید، نشکنید. در حدیث هم آمده فلا تنتهکوها، آن چیزایی که بر شما حرام کرده آنها را مورد انتهاک قرار ندهید با شکستن آن و عبور کردن از آن مرز. این جمله کارهایی بود که اینها انجام دادند و عاقبتشون این سه نتیجه بود که در این آیه پروردگار برای ما بیان کرد تا درسی باشد برای هر انسانی که از عاقبت نافرمانی و سرپیچی و عناد و تکبر بترسه. عاقبت دیگه همینه، یعنی جزای کسی که چنین کارهای انجام بده فرقی نمیکنه، چه بنی اسرائیلی باشه چه دیگری باشه، به این مسائل دچار خواهد شد. به این اندازه اکتفا میکنیم، تا در جلسه دیگر شما رو به پروردگار متعال میسپارم. والحمدلله رب العالمین.